الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفته شد که اعتقاد یک موحد به این است که منشأ و سرسلسله همه موجودات عالم، اون اولین منشأ خالقش خداوند است و تأثیر و تأثرهای در علل و معالیل را هم خداوند قرار داده، اونه که در خاک یک اثری قرار داده و در آب اثر دیگری قرار داده و همه این افعالی که تحقق پیدا می کند بین افراد بشر هم به خدا نسبت داده می شود و هم به خلق. به خلق از این جهت که فاعل مادیه و مباشره، به خالق از این جهت که تسبیب کرده و اثر را در او گذاشته است. همه ی عالم اینجوریه. و عرض کردیم اگر کسی معتقد باشد که عالم علوی در عالم سفلی تأثیر دارد به خودی خود، این غیر اسلام است و غیر توحید. یک کسی میگد بت می آفریند، یک کسی میگد نه فلان ستاره که به فلان ستاره رسید مثلا مردم رو میمیراند یا زنده میکند. تأثیر عوالم علوی در عالم سفلی چه به نحو علت تامه چه به نحو جزء العله منحازن از اراده ذات باری تعالی، این اسلام و توحید نیست. قاصرش غیر مسلم معذوره، مقصرش غیر مسلم غیر معذور و کافر. و اما اینکه علامتها و نشانهایی بیان بشود، بگیم فلان ستاره که به فلان ستاره رسید به ملازمه عادیه باران می آید یا به ملازمه عادیه گرانی می آید، یک کسی اگر خبر بدهد یا معتقد باشه این مسائل را از روی اصول علمی، اینجا باز دو جوره. یه وقت معتقد است و فکر میکنه خدا میتونه جلوش رو بگیرد، خب مانعی ندارد، میگه ممکنه خدا نگذاره این انجام بگیرد. یه وقت نه، میگه این الا و لابد میشه، خدا هم نمیتونه جلوش رو بگیرد، خب میشه غیر اسلام. اینا روشنه. پس اعتقاده به تأثیر عوالم علمی علوی در عوالم سفلی به ملازمه عقلیه، اعتقاد به ملازمه عقلیهش، یعنی اونا علتند و این معلول، اینا معلول، یا هر دو علت معلول دیگری هن غیر اراده خداوند، یا یکی مثلا عالم علوی معلول عالم سفلی مثلا علت، اعتقاد به ملازمه عقلیه بین عوالم علوی و سفلی منحازن من ارادت الله تعالی، این عقیده موحد نیست، این عقیده غیر موحد است. این اسلام نی، توحید نیست، اعتقادش توحید نی، اسلام نی. منتها یا غیر مسلم معذوره و یا غیر مسلم غیر معذور مقصر و کافر. اخبار به اینجور امری هم خلاف واقع و حرامه، اخبار کند، اخبارش هم خلاف واقع و حرامه، منتها اگر بداند خلاف و اخبار می کند معصیت کرده، اگر نداند معذوره، مثل همه غیر مسلمانایی که معذور هسته. خلاف واقع هست، من میگم این که بگی خدا مؤثر نیست که خلاف واقع، شما موحد نیستی. نه، میگم ملازمه عقلیه را داره خبر میده، توجه بفرمایید. و ام پس اعتقاد به ملازمه عقلیه بین اجزاء علویه و سفلیه، اخبار به ملازمه عقلیه بین علویه و سفلیه منحازن از اراده خدا، این مخالف للتوحید و این غیر توحید است. منتها یا معتقد و مخبر معذوره یا معتقد و مخبر غیر معذور. و اما اعتقاد به ملازمه به اضافه ارادت الله تعالی، این عین توحید است. اعتقاد به ملازمه بین اجزاء علویه و سفلیه، این عین توحید رسیده به اینجا. رسیده است که اگر در هنگام ماه گرفتگی انعقاد نطفه بشود، او بچه مثلا بدنش چنین و چنان می شود، معتقد او تأثیر دارد، اون ماه گرفتگی در این عالم سفلی تأثیر دارد، اما تأثیر را به کی می داند؟ به ارادت من الله تعالی می داند. این اعتقادش این توحیده، اخبارش هم اگر از روی موازین علمی باشه و خودش به اونجا رسیده داره خبر می دهد، اخبارش مانعی چی؟ نداره. بله اگه میدونه اینجور نیست و داره خبر میدهد، اون داره خبر از خلاف واقع میدهد، معصیت کاره. پس ملازمه عقلیه به اضافه ذات باری اعتقادش مانعی ندارد، اخبارش هم مانعی ندارد. ملازمه عقلیه بین سفلی و علوی منهای ذات باری اعتقادش خلاف توحید است، اخبارش هم خلاف توحیده. منتها در این که معذوره یا نه، تابع اینه که آیا میداند یا نمیداند. اگر جاهل است و قاصر معذوره، اگر مقصر است غیر معذوره. حالا این بحثی که آیا عوالم علوی تأثیر در عوالم سفلی دارند به اضافه ارادت تعالی، این دیگه بحث فقهینی. آیا عوالم علوی در عالم سفلی، عوالم سفلی تأثیر دارند با ارادت الله تعالی یا نه، این دیگه بحث فقهینی، این یه بحث دیگریه، مربوط به علم خودش است، مربوط به علومی است که او رو میتونه، این علم به موضوعه، مربوط به مثل طب که موضوعه، اینه موضوعه. یک کسی ممکنه به اینجا رسیده باشد که مؤثره، یک کسی به اینجا رسیده باشد که مؤثر نیست. لکن از مجموع روایاتی که ما داریم در ابواب نکاح، مقدم آداب و نکاح و مقدمات و نکاح و آداب سفر، برمیاد که یک تأثیری بین عوالم سفلی و عوالم علوی هست، تأثیری هست. ایامی که سفر در اون منحوسه، نه معناش اینه که فقط یه ملازمه یا عادیه است، احتمال دارد بگه که امروز این زمان یه تأثیری دارد در این که تو مسافرت برای شما چی پیش بیاد؟ گرفتاری پیش بیاد، این تأثیر احتمال داره داشته باشه. منتها روایات گفته ایام منحوسه رو صدقه بدید و چی؟ و برید. یا نکاح دخول ظاهرن داره، دخول در حالتی که قمر در برج عقرب است، روایات نهی کرده، گفته درش خیر نیست. یادم نیست نکاح یا دخول، نمیدونم. بر چی؟ عقد نمیدون، همینجوری میگید یا دیدید و میگید عقد نکاح یا دخول؟ حالا ببین هر چی، به هر حال من حال به نظرم نیست، شما همینجوری میفرمایید من قبول میکنم. در اونجا دارد عقد نکاح در حالت، توجه کنید، عقد نکاح در حالتی که قمر در برج عقربه خیری درش نیست، و احتمال داره تأثیر و تأثری باشد، یعنی اون عالم علوی در این عالم سفلی چی داشته باشد؟ تأثیر داشته باشد، تأثیر و تأثری باشد. اونتا گفتن با یه جورایی میتوند رفعش کند. سفر را عرض کرد، حالا میدم شیخ هم فرموده است، اما من هنوز مطمئن نیستم، باید به متن روایت مراجعه کرد. توجه بفرمایید. و یا میبینید تأثیر بعض از امور علوی باز در سفلی، در شب عید فطر آمیزش با زن نهی شده و تعلیل هم شده بچه ممکنه گنگ به دنیا بیاد، بچه گنگ میشد، اخرس میشد. خب اینی که بچه اخرس می شود احتمال دارد اون زمان یه تأثیری داشته باشه. خب یه ما گرسنگی خورده، تشنگی خورده، خیلی بلد نبوده حرف بزند، داغون شده نیروهای بدنیش، حالا یه نطفه اون وقت میاد، خب این نطفه ممکنه بعد این سبب بشه که این بچه گنگ به دنیا بیاد. خب این تأثیر روزه گرفتن یا زمانه. پس تأثیر آل عوالم علوی در امور سفلی، در آداب سفر، در نکاح، در امور دیگر، تأثیر بعض امور در بعض از امور دیگر، مثلا در هنگام زلزله ظاهرا آمیزش کراهت دارد، اول ما کراهت داره، وسط ما کراهت داره، آخر ما کراهت داره، گفت از راحت به او هیچی نمیشه. حالا به هر حال این تأثیرها در روایات هم آمده، لکن مضافتن الالله تعالی، مضافتن الالله، ولی زاد داره صدقه بدی چه میشود؟ رفع میشه. چند قصه حالا عرض کردم، دو قصه، یکی ملازمه عقلیه، یکی ملازمه عقلیه، اما مضافتن الالله و اما منفردتن و منسلختن من الله تعالی. قسم سوم اعتقاد به ملازمه عادیه است و اخبار به ملازمه عادیه مع الاضافه الالله تعالی، همون قضیه که دیرو عرض کردم که حاجی نصیرالدین طوسی میگه، میگه آقا اوضاع کواکب دلالت دارد که وضع قدرتمندان امسال چنین و چنانه. این نمیخواد بگه کواکب تأثیر دارد، میخواد بگه ما با تجربه و با چیزایی که بلد بودیم اینا با هم یه ارتباط عادی دارن، مثل اذا کان الانسان و ناطقا کان الحمار و ناهقا. این ملازمه بشه ملازمه عادیه دیگه، اعتقاد به ملازمه عادیه، اخبار به ملازمه عادیه که کار این منجمین است، اینم مانعی ندارد، گیری ندارد. از روی اصول علمی اون آسیابانه معتقد بود سگه که اومد تو آسیاب بارون میاد، اینم از روی اصول علمی که خودش داره معتقده که فلان ستاره فلان جور که شد بارون میاد، این اعتقادش که مانعی ندارد، منتها اخبارش اگر بر سبیل جزم باشه نادرسته، برای اینکه همچین دلیل یقینی ندارد، اینا یه سری تجربه است، یه سری برداشته از جزئیات و استقراء ناقصه، تجربه نداره، خیلی هم خلافش معلوم شده است. اما به صورت اخبار ظنی العلم عند الله مانعی نداره، کما این که اخبار هواشناسی هم این جوره دیگه. حالا اخبار هواشناسی شاید از قبیل دوم باشد، یعنی تأثیر و تأثیر به در عوالم خودش باشد، اونا شاید تأثیر و تأثیرها در عوالم خودش باشد یا در عوالم علوی. به هر حال هواشناسی هم یک اصول علمیه، یا اخبار از تأثیر و ملازمه عادیه است یا اخبار از ملازمه عقلیه، که ظاهرا ملازمه عقلیه است، بخواهم بگن این اثر رو دارد، این اثر دنبال او موجود می شود، اونم اشکالی نداره. الهازا تنجیم به هیچ که از این معانی سلاسه، نه اعتقادش حرامه و نه چی؟ تنظیم به این معانی سلاسه، بعضی اعتقادش کفر، اخبارش حرام، بعضی هم نه، مثل این قسم سوم، نه حرامه و نه اخباره، نه اعتقادش غیر جایزه و نه اخبارش کفر. من دیرو عرض کردم صاحب حدائق، اشتباه عرض کردم، صاحب وسائل میخواد بفرماده هر جور تنجیمی حرام است. اصلا نگاه به ستاره و بگیم اوضاع کواکب دلالت دارد، این به طور کلی حرامه. دلیلی هم بر این معنا نیاورده جز یه سری روایاتی رو که ایشون نقل کرده، من اشتباهی آوردم، یه سری روایاتی رو که در باب حرمت تنجیم نقل کرده. دارید مکاسب؟ چی؟ وسائل؟ بله، حرمت تنجیم، منتها حالا من روایتش دود کتاب خودم یادداشت کرده بودم، یه سری روایت آورده، حالا اگر نرسیدم زود رد بشم، یه سری روایاتی را آورده که اینا معارض هم دارد، مثلا المنجم و ملعونون، در حالت که روایات کثیره ای دارد که دلالت میکنه بر جواز تنجیم اگر به صورت ملازمه، اگر به صورت اخبار از علامیت باشد و ملازمه عادیه، اخبار از ملازمه عادیه باشد. یکی دو سه تا روایت بیشتر ندارد. تو اون باب صاحب وسائل دو سه تا روایت نقل کرده که اینا دلیل بر حرمت تنجیم مطلقا، لکن این روایات معارض است با روایاتی که نص در جوازه یا ازهر در جوازه. بنابراین در این روایات باید تصرف کرد و باید گفت که تنجیم به این قسم سومش حرام نیست. یه مسائل علمی و اصول علمی داره میگه. مرحوم مقدس اردبیلی در بحث تنجیم عبارتی دارد که عبارت مقدس اردبیلی را بخونم در این بحث. نه نمیتونه پیدا کنه تو این کتاب، که قطعا نمیتونه پیدا کنه. منم یادداشت کرده بودم. بله پیدا شد، یا قلم داری بدم خط کنه. اون پیدا شد. قال فی المنتهى، در بحث تدلیس ماشطه و اونجور چیزها میفرماد قال فی المنتهى التنجیم حرام و کذا تعلم النجوم مع اعتقاد انها مؤثره و ان لها مدخلا فی التأثیر بالنفع و الضرر و بالجمله کل من یعتقد ربط الحرکات النفسانیه و طبیعیه بالحرکات الفلکیه و الاتصالات الکوکبیه کافرون. علامه فرموده هر که معتقد باشه کافره. و اخذ الاجر علی ذلک حرامون، منتها کافر بودنش اگر بخواید کافره غیر معذور بگیرید باید بگیم کسی که مقصره، اگر کافر معذور بگیریم باید بگیم کسی که مقصر نیست. کافر اگر جاهل باشه معذوره، اگر غیر جاهل باشه معذور نیست. حالا ایشون فرموده کافرون و اخذ الاجر علی ذلک حرامون، اما من یتعلم النجوم لیعرف قدر سیر الکواکب و بعدها و احوالها من التربیع و التسدیس و غیره ما فلا بأس به. فرموده مانعی ندارد. و یؤیده انه ورد کراهة العقد و السفر و القمر فی العقرب مثلا و ذالک انما یعلم بالنجوم. و چجوری بفهمیم قمر در عقربه مگر اینکه ستارگان را درش نگاه کنیم و علم نجوم را دنبالش را بگیریم. و یعلم منه ان ظن ترتب ضرر ما یجری عادت الله تعالی بفعله ذلک الضرر فی هذا الوقت لیس بمنهیه. اگه میگه جریان عادت بر اینه که فلان ستاره که به فلان ستاره رسید فلان ضرر تحقق پیدا میکنه از باب ملازمه عادیه، این لیس بمنهیه. فان ذلک اقل المراتب فانه قد يعتقد شخص الاستقلال بالتاثير او الشركه، یا میگه خودش مستقله یا جزء العله است اما منهای ذات باری منسلخا از ذات باری. ما انه مصرح في الاخبار بالضرر قد يعتقد شخص استقلال بالتاثير یا شرکت را، اما در خبر دادنش تصریح میکنه به ضرر. فلا یکون الکراهه لمحض تعبد و امثال ذالک فی الشرع کثیرتون جدن، که خبر بدهد از یه ملازمه عادیه مثل الوتی فی اول شهر رمضان و وسطه. اول شهر رمضان کراهت که نی، بس این ورشه، این که ضرر نداره نفع داره که. و مثل الوتی فی اول شهر رمضان، میخواست شهر شوال بنویسه، فی اول شهر رمضان و وسطهی و المحاق و الکسوف و الریا و غیر ذالک. فالقول به تحریم ذالک الاعتقاد، یعنی یه ملازمه عادیه مضافتن الالله تعالی و کراهتهی غیر ظاهر کما قاله فی الدروس الا ان یقال الذي علم من الشر لا باس باعتقاده، اونایی که از شر میدونیم چونا را معتقد میشیم و میگیم. و ام انما الباس في ما لم يعلم له للشرع دليل، اونایی که از شر دلیل نداریم تو روایت نیومده، بل به مجرد قول المنجم و ذالک غیر و بعیدن، بگیم منجم که میگد این فیه بعثون، برای اینکه دلیلی از شر نداریم. اما اگر یه روایتی آمده باشد و دلیلی از شر داشته باشیم، اون لا بأسه به. این فرمایش ایشون لا ینبغی صدورش از مثل مقدس اردبیلی، برای اینکه اگر مراد ایشون از دلیل داشتن یعنی حجت، در اومد اونجور موارد دلیل حجت دار نداریم، روایاتی دارد که همش ضعف سند داره. اگر مرادشون از اون مواردی که روایات ملازمه عادی رو بیان میکنه، مرادش از دلیل یعنی حجته، در عمده اونها، در جل اونها، اگر نگم کلشون، دلیل معتبر نداره. اگر مرادشون اینه نه توی روایت نوشته شده باشه، میگه خود توی روایت با اصولی رو که منجم حساباشو میکنه، تجربه هایی که داره چه فرقی داره؟ که اگه تو روایت نوشتن، اعتقاد و اخبارش کراهت نداره، یه روایت ضعیف. اما با اصول علم نجوم و با تجربه نوشتن، اون فیه بعضون. پس اینی که ایشون میفرماد اگر در روا دلیل باشد لا بأس به اعتقاد، اگر نباشد بأس به اعتقاد، سوال اینه مراد از دلیل حجت شرعیه است؟ فالصغرا ممنوعه، در غالب اون موارد ما حجت نداریم، جلش اگه نگیم کلش. اگر مراد ورود در روایته، چه فرقی بین روایت و علومی است که منجمین دارن و تجربه هایی که اونها دارن؟ این یه شبهه. شبهه دوم، چرا وقتی تو روایت نیومده منجم بر حساب یک تجربه هایی دارد اعتقاد پیدا میکند؟ یه تجربه های خودش داره، بر حسب اون تجربه ها و استقرا داره معتقد می شود و معتقد ماست که ان الامور بکی بیده، جل الامور بیده، او هر کاری میخواد اون همه کار اونه. گفت گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه رو در بغل سنگ نگه میداره. چه دلیلی داریم بر کراهت این؟ چه دلیلی داریم بر حرمتش؟ کل شیء مطلق حتی یر دفیه چی نهیون. این دو تا شبهه به فرمایش ایشون. بعد میفرماد ایشون که ظاهرا که عبارت چه من میخونم، من که نبودم 500 سال قبل در حوزه نجف، قبرش هم از پشت در زیارت کردم چون بسته بود نمیذاشتن. حکم یعنی چی؟ دستور که نی، تأثیر بحث است. شب اول ماه شوال بچه لال میشه و کراهتیش میگه. بذار من عبارتو بخونم ببین. الا ان یقال، با گوش بده، الذی علم من الشر، این ملازمه عادیه لا بأس به اعتقاده، و انما البأس فی ما لم یعلم له للشرع دلیل بل مجرد قول المنجم. ملازمه عادیه رو میگم با اضافه من الله، نگفت شر، گفته یعنی چی؟ من اول میپرسم شر گفته یعنی حجت، حجت حجت میگن دلیل، که آخر روایت ضعیف، هیچ حجت نداریم، اومد روایات ضعیفه. این اولا. ثانیا چه فرقیه بین اگر یه منجمی با علوم نجوم یه مطلبی رو بهش باورش اومده و بعد هم میگه الامر بید الله تعالی، چرا کراهت داشته باشه؟ چرا؟ اجازه بفرمایید، خیلی حرف نداره، بذار جای بحث عرض میکنه. بفرمایید. و ذالک غیر و بعیدن، بنده عرض کنم و ذالک بعیدن، بعد ایشون تحلیل میکنه، و لهذا ترا اجتناب المسلمین انا هذه الاوقات التي عدها المنجمون غیر حسنن، و لهذا ترا اجتناب المسلمین انا هذه الاوقات الذي عدها المنجمون غیر حسنن. میگه اگه کسی به حرف منجما گوش بده، مثلا میگه فلان روز خانه نرو، خانه رفتن در اون روز میمنت نداره، اگه کسی دنبالش برد در نظر دیگران حسن و نیکو نیستش. میگم چقدر حسن و نیکونی، یعنی کار بدی کرده یه مقدار، و دنبالش میرن دیگه، یه تفعل یه تطیری. و قد یفهم، توجه کنید، بذار برزن ببست، و قد یفهم من قوله تعالی حکایتا عن ابراهیم فنظر نظرتا فی النجوم فقال انی سقیم، یفهمو چی؟ الاعتبار به امثال ذالک، یعنی ستاره های آسمان رو خواست بگه مؤثرن، الاعتبار به امثال ذالک بل اکثر، و این اجاب عنه المرتضا فل نم سریه ولقد صنف علی ابن طاووس قدس سره کتابا فی تحقیق النجوم و هلیت هذا العلم و جواز التأثیر و استدل علیها بالآیات و الاخبار و الاعتبار و رد کلام من قال به تحریمه و کراهیته فمن اراد تفصیل فریرجع الی. اما دلیل کفر دیگه حرف تازه غیر از اون که بنده عرض کردم نداره. این تا اینجای بحث. حالا بحث فردا بحث حفظ کتب زلال است. این بحث از مباحث بسیار پیچیده و مشکل است، برای این که در حکمش دو نظر مخالف وجود دارد، در موضوعش هم اختلاف است. یک نظر مال صاحب حدائقه، میگه اصلا دلیلی نداریم که حفظ کتب زلال حرام باشه و حمله هم کرده به فقها. این یک حرف. از اون ور ادعای اجماع شده که حفظ کتب زلال حرامه. از نظر دلیل به وجوه کثیره استدلال شده برای حرمت. صاحب حدائق میگه همه این وجوه اعتباریه، چون نسی در مسئله نیست نمیتونیم قائل به حرمت بشیم. این یه بحث پیچیده. بحث دوم که از این پیچیده تر است، ما معنا کتاب الزلال و ما معنا حفظ و کتاب الزلال. حفظ یعنی چه؟ کتاب زلال یعنی چه؟ کتاب زلال یعنی کتابی که نوشته شده به غرض ازلال و گمراهی. این یه احتماله، یه کسی یه کتاب نوشته به قصد اینکه جامعه را گمراه کنه و به فساد بکشانه. یه کتابی راجع به زنا نوشته که مردم را به زنا سوق بده. این یه احتمال. فردا، حالا فردا عرض کنه، امروز نمیخواد بنویسی، میخواد مطالعه کنید، خوبه یادداشت کنید. زلا کتاب زلال، آنی که پا میشن میرن، اصلا اگر نیان فردا بهتره ها، برای اینکه معلوم شه خیلی به بحث اهمیت نمیدن. کتاب زلال یعنی کتابی که برای ازلال باشه. این یه احتمالش هست. احتمال دوم این که کتاب زلال یعنی کتابایی که خودش باطله، خودش باطله. احتمال سوم این که کتاب زلال یعنی کتابی که یترتب علیه زلال، ولو از راه این که نمیدانه، یک نشسته بود تو حرم امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، میگفت خدایا لعنت تو نعوذ بالله بر ملا صدرا که قائل شده به وحدت واجب الوجود. ملا صدرا گفت چی میگی؟ گفت لعنت میکنم کسی که قائل شده به وحدت واجب الوجود. گفت خب لعن کن، تو مانعی نداره، برای تو مانعی نداره لعن را. بگیم کتاب زلال یعنی کتابی که جامعه کشش مطالبش رو ندارد، افراد کشش مطالبش رو ندارن و وقتی میخونن گمراه میشوند، وقتی میخواند وحدت وجود را خیال میکنه که خودش واجب الوجوده، وقتی میشنود که منصور حلاج گفت انا الحق، یه کسی کتاب نوشته مثلا منصور حلاج گفت انا الحق، این نمیفهمد، میگه بله اون انا الحق، منم حق، انا الحق، اونم حق، انا الحق، منم خدا هستم، یا او کفر گفته است، یا حرفاش درسته، باید دنبال حرفاش رفت. سه احتمال در کتاب زلال است. کتابی که برای ازلال است، کتابی که خودش باطله، کتابی که یترتب علیه البطلان. این یک اختلاف. اختلاف دیگر، آیا زلال یعنی چی؟ زلال یعنی مردم را به دنبال فسق و فجور بردن و مردم را از اعتقادات حق بیزار کردن و بری نمودن، یا نه مراد همون فسق و فجوره؟ اگر مطلق زلال باشد، بنابراین کتابایی که برادران سنی هم می نویسن و اثبات می کنن خلافت خلفا را، چون جلوی راه حق را می گیرد، اونا هم حفظش حرام است و محوش واجب. نمیدونم اگر یک کتابی فرض کنید مثلا تحریف القرآن فاضل نوری فرزن، حالا فرض اونه که بگیم به قصد نمیخوایم، خب اون یه افرادی رو به گمراهی میفرستد، بگیم اونم حرامه. مراد از این زلال، زلال در فسق و فجوره یا حتی زلال در اعتقادات هم هست؟ زلال در اعتقادات مسلم و غیر مسلم یا نه فقط غیر مسلم؟ مسلم ها رو دیگه نمیگیره، کتب عامه دیگه مانعی نداره، اما تورات و انجیل مانعی دارد. اونا از ما نیستن، اونا درست نیست، اما خدامون هرچی بنویسیم طوری نیم. اینجا هم خیلی گیر و بحث دارد. حفظ یعنی چی؟ حفظ کتب زلال. من واقعا وقتی بعد زوری مطالعه میکردم گیج شده، گفتم اصلا نخونیم. بعدم حیفه که آدم این که معناش نیست که هر صورت مسئله را پاک کنیم. که حفظ یعنی چی؟ حفظ کتب زلال یعنی حفظ عن زهر القلب، همین که ما میگیم عبر کردن، یا حفظ به معنا نسخه برداری و نوشتن، یا حفظ به اعم از نسخه برداری و نوشتن و تو خونه نگه داشتن و از بر کردن، همه اینا رو بگیم حرام است. مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه که در حالاتش نوشتن وقتی یه مسئله ای را حتی کاشف الغطاء بزرگ وعید بهبهانی و من یتلو تلوه هما میخواستن ببینن نظر فقها چیه، اختلافیه یا نه، نظر عمیق چیه، میرفتن سراغ سید جواد صاحب مفتاح الکرامه. او در آخر این بحث میگه 17 سال قبل استاد ما، ظاهرا سید بحرالعلوم بوده، استاد ما وارد این بحث شد اما نتوانست در برد کتاب زلال معناش چیه. او نتوانست حقیقت کتاب زلال و مصداق کتاب زلال را نتونست برای ما بیان کند، نه خود اون مرحوم توانست به یک جایی برسد و بحث را همون جور در هم پیچید و رفت. بعد مطالعه کنید مفتاح الکرامه را، کتاب یه جمله قشنگی داره آخر سر، یه جمله از صاحب حدائق نقل میکنه، حمله میکنه به صاحب حدائق در همین بحث، بعد میگه شاید اینم جزء مسائل زاله باشد که صاحب حدائق گفته. به هر حال سر ساعت آقایون بیان که میخوان بحث رو ببینن، تا بنده هم علاقه داشته باشم بیشتر خدمتتون باشم. تقاضا میشه سر ساعت آقایون بیان.